ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزارت بهداشت از جان باختن بیش از 230 تن دیگر از مبتلایان به کرونا خبر داد. وزیر خارجه ایران شیرخانی رئیس جمهوری ترکیه را محکوم کرد. معاون وزیر خارجه آمریکا خواستار تحقیق درباره اعدام‌های سال 67 در ایران شد. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سخنگوی وزارت بهداشت امروز آمار جانباختگان مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته را بیش از 230 تن اعلام کرد. سیمالداری در توضیح بیشتر شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران گفت
9594 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 1408 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 232 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به 51728 نفر رسیدن.
آمار مبتلایان به کرونا در طول 24 ساعت گذشته در حالی به گفته وزارت بهداشت به کمتر از 10,000 تن کاهش یافته که معاون فنی مرکز سلامت این وزارتخانه با اشاره به افزایش تست‌ها از سیر صعودی تعداد مبتلایان خبر داده است. صحت آمار وزارت بهداشت همواره از سوی کارشناسان و نهادهای مستقل داخلی و خارجی مورد تردید جدی بوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواندن شعری توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را نقض حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان خواند. محمد جواد ظریف در حساب توییتریش نوشت رجب طیب اردوغان مطلع نبود که شعر بدخوانده شدهش در باکو به جدایی اجباری مناطق شمالی رود ارس از مام میهن ایران اشاره دارد. او با طرح این پرسش که آیا رئیس جمهوری ترکیه متوجه نشد که دارد حق حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان را زیر سوال می‌برد، تأکید کرد هیچ کس نمی‌تواند راجع به آذربایجان عزیز ایران حرف بزند. رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در جریان یک رژه نظامی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شعری با عنوان آراس خواند. این رژه نظامی به مناسبت پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان در منطقه قره‌باغ برگزار شد. رابرت دیسترو معاون امور دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا در توییتی از جامعه بین المللی خواست جمهوری اسلامی را به پذیرش درخواست‌های سازمان ملل درباره اعدام‌های دست جمعی و مفقود شدگان سال 1367 در ایران وادار کند. رابرت دیسترو در توییتی نوشت ایالات متحده درخواست سازمان ملل متحد برای تحقیقات مستقل در مورد ناپدید شدن‌های دست جمعی و اعدام‌های سراسری در سال 1988 در ایران را تکرار می‌کند. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در نامه‌ای به حکومت ایران هشدار دادند تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه‌دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 1367 می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود. این کارشناسان نوشتند اگر این تخلفات ادامه یابد تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد. و یک مقام وزارت بهداشت امروز جمعه میزان رعایت مقررات بهداشتی در تهران را کمتر از میانگین کشوری دانست و از ادامه محدودیت‌های کرونایی در شهرهای قرمز و نارنجی ایران از جمله در تهران خبر داد. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت وضعیت کرونا در تهران را نارنجی اعلام کرد و گفت محدودیت‌های سه هفته قبل به مدت یک هفته دیگر هم در پایتخت ایران ادامه خواهد داشت. این در شرایطی است که به گفته محسن فرهادی میزان رعایت مقررات بهداشتی در برخی مناطق ایران به 90% افزایش یافته است. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. در ادامه ویژه برنامه میشنوید از همکارم فرشته قاضی. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم.
آخرین سرمقاله‌اش خطاب به هاشمی رفسنجانی نوشت که دیکتاتوری پایدار نخواهد ماند. انگشت‌های دستانش را شکستند و بعد از 17 ضربه چاقو روی قفسه سینه شاهرگش را زدند و توی بیابان‌های یافت‌آباد انداختند. حسین زالزاده، برادر ابراهیم زالزاده، روزنامه‌نگار و ناشری که 5 اسفند 1375 روبوده شد و 37 روز بعد جنازه‌اش را در بیابان‌های یافت‌آباد یافتند، در مصاحبه با رادیو فردا از جزئیات قتل برادرش میگوید که یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره است. ابراهیم زالزاده سردبیر نشریه معیار و مؤسس نشر بامداد و ابتکار بود که آثار احمد شاملو از جمله آثاری است که منتشر کرده. او در سال 1375 در سرمقاله نشریه معیار با عنوان آقای رئیس جمهور ما از آن بی وقت میگوییم، خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت نوشته بود که آقای رئیس جمهور، در تاریخ دیده ایم که هیچ نظام دیکتاتوری پایدار نبوده و نخواهد بود. شما بهتر می دانید هر نظامی که نتواند از تاریخ بیاموزد و سیاستهای خود را در راستای خواسته ها و مطالبات توده های مردم منطبق کند، سرنوشتش همان خواهد شد که بر سر نظام های دیکتاتوری پیشین آمده و سرنگون خواهد شد. تاریخ را نه من و نه شما می نویسیم، بلکه این توده ها هستند که این تاریخ را رقم زده و می زنند. نشریه معیار بعد از انتشار این سرمقاله توقیف شد و ابراهیم زالزاده مدتی بعد رو بوده و به قتل رسید. برادرش میگوید اطرافیان رفسنجانی گفته بودند وقتی این سرمقاله را خوانده خیلی عصبانی شده و گفته کسی نیست که این را خفه کند یا این را آرام کند. بلافاصله مجله را بستند و بعد از مدتی هم این اتفاق برای خود او افتاد. با حسین زالزاده، برادر ابراهیم زالزاده، من فرشته قاضی گفتگو کردم که در ادامه میشنوید.
اون روزی که برادر شما ناپدید شد، در واقع روبوده شد، چه اتفاقی افتاد؟
در رابطه با روبودن برادرم میتونم این رو بگم که یک روز قبل از این اتفاق من قرار بود برم آذربایجان باکو برای یک پروژه ساختمانی. در از استانبول من تلفن زدم به برادرم و از او خواهش کردم که سالهاست ندیدمش، اگر میتونه بیاد باکو، زیاد دور نیست، تا ما بتونیم همدیگر رو اونجا ملاقات کنیم. گفت خیلی سرم شلوغه و عجیب، به قول معروف مثل سایه دنبالم هستم. بعد من گفتم پس حتما باید این کار رو بکنی، اگر میتونی راه دور نیست، بیا شمال، از اونجا با کشتی میتونی چند ساعت بعد توی باکو باشی. خونه برادر من ابراهیم رو شنود گذاشته بودن و در حقیقت تمام مکالمات تلفنی اون رو ضبط میکردن و میدونستن کجا و چطوری. فردای اون روز که رفته بوده دفترش و شب میخواست برگرده، در بین راه با دو تا از دوستاش بوده، در نزدیکی های ونک میره یک پمپ بنزینی، اونجا بنزین میزنه و بعد اون دوستاش یکیشون پیاده میشه، یکی دیگه‌شون هم در یه مدت چند دقیقه بعد پیاده میشه و بعد خودش میمونه که میخواسته بیادش خونه. سر خیابونی که منزلش بوده گویا یه گلفروشی بوده، میره اونجا و برای همسرش که نزدیک عید بوده یک دسته گل یاس میخره و میذاره توی ماشینش و حرکت میکنه میره طرف خونش. از گل فروشی تا منزلش 200-250 متر گویا مسافت هستش و در همین بین راه رو به قول معروف ربودند و برده بودنش یه جای نامعلومی. بعدها من شنیدم که در یک خانه که در حال ساخت بوده و از بیرون انسان ها فکر میکنن یه خانه نیمه ساخته است، گویا اونجا مرکز شکنجه و این چیزها بوده، میبردن زیر زمین و بعد از مدتی ماشین، در حدود 5 روز بعد ماشین ابراهیم پیدا میشه در خیابان توانیر نزدیکی‌های ونک روبروی یک ساختمانی که به اصطلاح کارهای کامپیوتری سپاه پاسداران رو انجام میداده پیداش میکنن و زیر صندلی او کارت روزنامه‌نگاری و پشت صندلی پشت گل یاسی که خوش شده بود که برای همسرش خریده بود. کارت روزنامه‌نگاری او یا با دوستاش قرارهایی داشتن که اگر احیانا ربوده شدن یا اتفاقی براشون افتاد که مثلا بتونن یه پیام بدن، پیامشون از این طریق باشه که مثلا کارت روزنامه نگاریشون رو بندازن زیر صندلی یا یه جایی که بعدها که پیدا کردن متوجه میشن که اینها رو به اصطلاح ربوده شدن یا دزدیده میشون و همین کار رو ابراهیم کرده بود. ولی متاسفانه ما هیچ خبری، من تا زمانی که در آذربایجان باکو بودم خبری نداشتم و بعد که هی مرتبم زنگ می زدم کسی جواب نمی داد. همسرش خیلی تلاش کرده بود و متاسفانه بدون نتیجه مونده، یعنی می گفتن ما نمی دونیم و هیچ خبری نداریم.
از 5 اسفند که ایشون رو روبودن مدت زمان زیادی طول کشید که
37 روز
در واقع خبری نبود. بعد از 37 روز پیکر ایشون، جسد ایشون پیدا میشه. این 37 روز برای خانواده چه جوری گذشت؟
حقیقتش شاید باورتون نشه، امیدوارم برای هیچ خانواده ای یک چنین اتفاقی نیفته. انسان هایی که در یک شرایطی قرار میگیرن که هیچ کس نه بهشون کمک میکنه نه اطلاعاتی میده و نه خبری از اون طرف هست. ادهی سوال میکردن که شاید رفته مسافرت، شاید چون قبلا هم ابراهیمو چند بار گرفته بودن، منطقه مرتبه کوتاه مدت بوده، دوستاش میگفتن شاید این بارم گرفتنش و نمیگن کی گرفتتش و اتفاقی نمیفته، احتمالا آزادش میکنیم. و بعد من در داخل ایران هم مرتب به همسری و دیگران میگفتن که هیچ چیزی اطلاعی به کسی ندید، حرفی در مورد اون نمیزنید تا ما بتونیم پیگیری بکنیم. من اینجا خودم با خیلی از سازمان‌های حقوق بشری تماس گرفتم، سازمان عفو بین الملل، و اونها هم شروع کردن کارهایی رو انجام دادن، نامه‌نگاری کردن، فاکس زدن و متاسفانه من خودم هم در آلمان تلفن‌های خیلی مشکوکی که ساکت باش خفه شو یا اینکه خفه میشی. و بعد متاسفانه من به خانواده و دوستان یا فامیل میگفتم که همه جا برید، همیشه ترس داشتم به اینا میگم برید به اصطلاح سرخونه دادگستری رو، با این وجود رفته بودن خود اونها و میگفتم نیستش، کسی در اینجا نیست. بعد از 37 روز گفتن که ایشون رو کشتنشون، در جسد ایشون رو انداختن در بیابانهای یافتاباد. بیابانهای یافتاباد اطراف تهرانه، اگر کسی تهران رو خوب بشناسه اون طرف ها قنات خیلی زیاده گویا، یعنی اگر نمیخواستن که پیدا بشه مینداختنش توی یکی از این چاه ها، احتمال زیاد پیدا دیگه نمیشد، ولی انداخته بودنش کنار خیابون. و بعد وقتی که پیداش میکنن جسد رو میبرن پزشک قانونی و بعد یکی از دوستانش که یعنی در انتشارات برادرم کار میکرده، یکی از کارمندهای اونجا میره و با پسرخاله من و بعد اونجا میبینن جسدش. اخباری که در این رابطه به من دادن واقعا نمیتونم بیانش بکنم، یعنی اینقدر برام سخته. همیشه اون چهره اون لحظه ایشونو به نظر جلو چشم میادش و بعد برام خیلی سخت میشه صحبت کردن در این رابطه. من نمیدونم اینها چطوری به خودشون اجازه میدن بگن انسان، چون با یک انسان با یک انسان دیگه یک چنین کارهایی رو نمی کنه. این تحت ضربه، چون شما یه مداد بردارید یه خودکار 17 بار بزنید توی کاغذ، خسته میشید توی قفسه سینه و بعد شاهرگ به قول معروف تیر خلاص رو بزنن، بعد قبلش انگشتای نوشی کندن. یعنی گفته بودن عملا همون صحبتی که خامنه‌ای کرده بود، گفته بود قلم های مسموم روزنامه نگاران رو بشکنید و اون موقع هم قلم ابراهیم رو شکندن، یعنی انگشتاشو، هر 10 تا انگشتشو شکنده بودن. و برای من خبر این، مادر من مشکل قلبی داشت و عمل شده بود، 5 تا بایپاس گرفته بود و اومده بود به آلمان پیش ما برادر خواهرای من. ایشون رو ما نمیتونستیم بهش بگیم و مرتب مادرم به من میگفت برای من یه خبر خوب بیار. و ابراهیم پسر بزرگش بود. تفاوت مادر من، تفاوت سنیشون 14 سال بودش، یعنی مادر من 14 ساله بوده که ابراهیم رو به دنیا میاره و ابراهیم 48 سالش بودش که کشتنش. مادر من در حقیقت وقتی که یک مادر حس ششمش میگه چه خبرهایی هست، منتها برای اینکه مادرم سکته نکنه من به یک بیمارستان با یک پزشک قلب صحبت کردم که ازش خواستم که من مادرم رو ببرم اونجا و ایشون بگه تو باید بستری بشی و تحت مراقبت پزشک من بتونم بهش بگم. وقتی که بیمارستان بود هی مرتب میگفت، صبر نمیکرد، میگفت بگو چی شده، چه اتفاقی افتاده برای ابراهیم. من دیدم واقعا نمیتونم برام، یعنی خیلی صغیره بهش بگم پسرتو کشتن. و اون روز من فقط گفتم لباس سیاه تنمون بکنیم بریم تو اتاق بیمارستان و مادر تا دید همه ما لباس سیاه تنمون کردیم شروع کرد به فریاد زدن و با وجود اینکه آرام کننده قوی به ایستاده بودن بیهوش شد. پزشک به من گفت حتما بذارید بره ایران و خداحافظیشو بکنه با این و این همیشه برایش یک مشکل عظیم روحی خواهد شد. و ایشون رفتن و در عمل 6 ماه 7 ماه بعدش خود ایشون هم دق کردن و سکته کردن و مردن. شرایط زندگی جهنمی که اینها، این نظام برای مردم به خصوص برای خانواده هایی مثل خانواده من درست کردن قابل توصیف نیست. وصف اون خیلی سخته برای به قول شاعر میگه به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را. شما وقتی به دریا میرید متوجه میشید که طوفان یه چه معنایی داره. این درد رو ما با خودمون کشیدیم و حتی اونها اجازه ندادن یک به خاک سپاریشو، پر از مامورای امنیتی سپاه بودن و گفته بودن زیاد شلوغ نکنن، سریع خاکش بکنن و تموم.
بعد چه اتفاقی افتاد آقای زازاده؟ خانواده شما پیگیری کردن، شکایت کردن، چه پاسخی داده شد؟
اصلا هیچ دنبال این مسئله نبودن. من با آقای زرفشان هم تماس گرفتم، دکتر زرفشان با یه وکلای دیگه میگفتن اصلا در این رابطه چه حرف نمیزنن. و بعد از اینکه خیلی فاکس و نوشته های از اروپا و جاهای دیگه فرستاده شد، تهدید کردن که چه کار دارید میکنید. و همسرشو بهش گفته بودن که بیاد به صلاح اون حقوق بشر، میگفتن یه دفتری هستش در شمال بوده بهش آدرس میدن. من بهش گفتم نرو اونجا و بعد ایشون رو برده بودن و بعد در یه خانه بسیار پرتی توی یک مجموعهی که سه طبقه گویا یک پارکینگ زیرزمینی داشته، ایشونو یک چیز دست نوشته حقوق بشر اسلامی زده بودن و ایشون البته تنها برادرشون بیرون بازده بودن که اگر اتفاقی میفته ایشونو میبرن میره پایین یک در درب داغون آهنی روش نوشته بوده اینجاست، میره تو میبینه یه میز و دوتا صندلی و بعد بهش میگن به قول معروف خیلی راحت دیگه، یا ساکت میشی یا ساکت میکنیم. بعد من با شخص سید حجاریان که در زمان خاتمی مسئول اون قتل‌های زنجیره‌ای شد که پیگیری کنه، من با اون حالا همون لکنت زبان و اینها، چون من این شخص رو در حقیقت در همون دبیرستان میرفته که برادر من میرفته و بعد بهش گفتم کی کشته ابراهیمو، میگفت سعید اسلامی کشته، در لیست اون بوده و مدت های مدیدی بوده که ابراهیم در لیست قرار داشته. ابراهیم کارهاش رو فقط آدم ببینه متوجه میشه برای چی، چون آخرین بار در مجله معیار که خودش سردبیرش بود یک سرمقاله رو به این وقت بودش که آقای رئیس جمهور ما داریم اذان بیوقت میگوییم، یا اصلا سرتیت بوده اذان بیوقت، یک شبت داستان تعریف میکنه، یک شهروندی در یک کشوری میبینه فحشا، بیکاری، گرسنگی، فقر و و و و داره بیداد میکنه، می‌نویسه برای رئیس جمهور و هر کاری میتونسته انجام میده ولی هیچ کس بهش محل نمیذاره. یک شبی بلند میشه میره دم کاخ شاه و ساعت 3 شروع میکنه به اذان گفتن. وقتی که شاه بلند میشه برای نماز خوندن میگه این احمق کیه، چرا این موقع داره اذان میگه، بیاریدش تو به اصطلاح تنبیهش کنید. میارنش تو میگه تو دیوانه چرا این کاری کردی، میگه بله هر کاری کردم به شما برای شما چیزایی که نوشتم به دستتون برسه نرسید، به خاطر این یه اذان بیوقت گفتم. گفتم شاید به اصطلاح امیدی باشه من بتونم با شما صحبت بکنم. گفته بود شرایط مملکت اسفبار، مردم گرسنه‌شون هستش، مردم بیکارن، مردم به اصطلاح فقر داره بیداد میکنه و و و و هی میگه. بعد میگه خب من اینا رو نمیدونستم، خوب شد به من گفتی، من حالا این وزیر و اون وزیر رو عوض میکنم. میگه نه قربان، با این وزیر و اون وزیر کار درست نمیشه. بعد میگه خب به هر حال تو هر موقع یه همچین چیزی دیدی بیا به من بگو. نقطه میذاره، داستان تموم میشه. میگه آقای رفسنجانی ما داریم اذان بیوقت میگوییم، هیچ کشوری، هیچ نظامی پایدار نیست، هیچ دیکتاتوری پایدار نیست و تاریخ رو نه من نویسم نه شما، بلکه این توده ها هستن که تاریخ رو می نویسن و سرنوشت نظام های دیکتاتوری همون خواهد بود که اجدادشان. این سرمقاله آخری سرمقالهی بودش که به نام اذان بیوقت که گویا اطرافیان رفسنجانی گفته بودن خیلی عصبانی شده وقتی اینو خونده، گفته که کسی نیست که اینو خفش کنه یا آرومش کنه و بلافاصله مجله رو مهرمون کردن، بستنش هم روز بعدش و بعد متاسفانه بعد از یه مدتی هم این اتفاق براش افتاده.
آقای زازاده، دوران آقای خاتمی در پاییز 77 قتل های زنجیره‌ای افشا شد، 4 قتل رو پذیرفتن که در واقع بیانیه داد وزارت اطلاعات، هرچند که گفت کار نیروهای خودسر بوده. آیا اون زمان خانواده شما هم پیگیری کردن؟
ما متاسفانه هیچ، من که از خارج، مادر من یک مادر پیر، برادر خواهر من خارج از کشور برای درس خوندن اومده بودن و پدر من فوت کرده بود و تنها همسرش بود که اونجا به هر حال پیگیری میکرد، منتها مراتب انقدر میترسوندنش همونطور که گفتم براتون یه نمونه واقعا وحشت آور بوده. اون چیزی که برای من تعریف میکرد که مثلا سه طبقه توی یه دونه پارکینگ شخصی، شما اون هم جاده نداره، فقط یه چیز باریکی از بغل که ماشین اگر بیاد بالا یه آدم درست نمیتونه راه بره. شما تصور کنید یک زن چقدر مگه میتونه دووم بیاره بعد از این همه فشارهای روحی که بهش اومده بوده مقاومت کنه یا اینکه چیزی بکنه. منتها مرتب این توحش اینها حد و مرز نمیشه. ما نمیتونستیم اونجا خوشبختانه پرستو و دوستان پدر پرستو این امکان رو داشتن، ما کسی رو نداشتیم. یعنی مخدومه اعلام کردن این قتل رو، هر کاری هم که میتونستیم بکنیم باز نتیجه نداشت، چون یک حکومت قانون نیست، یک حکومت توتالیتاریسته که خودش فقط صدای خودش رو میشنوه، صدای پژواک خودش رو میشنوه، صدای مردم رو نمیشنوه. 42 سال مردم دارن فریاد میزنن و ما 42 سال ما داریم خانواده ها دادخواهی میکنیم و هیچ کس گوش نمیکنه و داره هر روز و هر روزم بیشتر میشه.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیمه شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 نیمه صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره‌ای رادیو فردا دنبال کنید.
چه سری رفت از یاد تو، راحت راه تو کج کردی رفتی، اگه گفتم از یکی جای تو، نکن باورم نرو تو. چیزی نگو بهم، بشین ببین غروبه، بیا برگردیم عقب با هم به نقطه شروعش، اون جایی که با هم رفتیم، رفتیم با هم تا خود ما. نه 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 جایی نرو، نه جایی نرو، سخت نباشی تو، نه جایی نرو، بمون با هم بسازیم دنیامونو دوباره، نکنین عشق و زیر پاله. که می جنگیدی بعد کلی عشق و جیغ، به خودمون می خندیدیم، چرخ و چرخ و چرخ و چرخ. یادته که می چرخیدی تو زیر بارون، مثل دیوونه ها می رقصیدی و می خندیدی. بگو چی شد، قلبت سیاه شد، تو که از تاریکی می ترسیدی، خیلی آسون می رنجیدی، کاش می موندی می جنگیدیم. آره تو جا زدی بعد، چون که داری از آینده ترس، تسلیم و به شکست ترجیح دادی، کاری کردی کردم به خودم شک، جک می ریختی آتیش یخ تو، می رفتی باریشم ورد و زمانی آن ثابت می مون، می زدی ما آتیش تخت و می دونم اینو که شادی حالا هرچی میخواد داری، حالا یادت میاد منو اعتراف کن، وقتی که بارون میباره شبا، وقتی که بارون میباره شبا، وقتی که بارون، وقتی که بارون میباره شبا، میباره شبا.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
وقتی عطرت نمیمونه رو لباسم، بذار بقیه یه روزامو بباسم، تا میاد یکم درست شه همه چی بد میشه بازم. بوی بارم دلم خونه بدوشم، دیگه چه فرقی داره هرچی بپوشم، حسلم سر میره بسه، تو چی میگی در گوشم؟ میگی برعکس همیشه، میتونم قید تو در جا بزنم، من بمونم و حال بدم آدم بیرم، بی تو میمیرم. تو چطوری میتونی دل بدی و دل بکنی، حرفای بیرم بگی بگی وسته لاجونه، ولی آدم بیرم بی تو میمیرم. من رو نشناختم تا آخرشم، من
تو رو میشناسه دو تا دست حریصم، دل من تنگ میشه بس تو عزیزم. مثل شلاق زمستون توی باقی من آخر میکشه عشق زیادی. گلای چشممی خیلی ولی دوری، میگی آروم نگیرم آخه چجوری. میگی برعکس همیشه میتونم قید تو در جا بزنم، من بمونم و حال بدم و آدم بیرم بی تو میمیرم. تو چجوری میتونی دل بدی و دل بکنی حرفای بیرم، بگی بگی وزنه را جونه منی آدم بیرم بی تو میمیرم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
رو در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
Broken down.
مثلا فکر کن تو شهر دیگه هیچ آدمی نیست، تو شدی دوست دلم به یه سمن پولیس. مثلا فکر کن به من روزی هفتش دفعه قول بده که بینمو یه چیزی عوض نشه. خواهشان میخوام که مال خودم باشی، خواهشان میخوام تو آرامشم باشی، بجوری من با تو حال دلم خوبه. خواهشان میخوام فقط فکر خودم باشی، خواهشان میخوام که مال خودم باشی، خواهشان میخوام تو آرامشم باشی، بجوری من با تو حال دلم خوبه. خواهشان میخوام فقط فکر خودم باشی. مثلا نوام توی خودت باید درک کنی، اینو بدونی که باید با هم فرق کنی، تو که چشات دریاست باید منو قرق کنی، وقتی که سردم باید بیای منو گرم کنی. خواهشم میخوام که مال خودم باشی، خواهشم میخوام تو آرامشم باشی، بجوری من با تو حالت دلم خوبه. خواهشان میخوام فقط فکر خودم باشی، خواهشان میخوام که مال خودم باشی، خواهشان میخوام تو آرامشم باشی، بجوری من با تو حالت دلم خوبه. خواهشان میخوام فقط فکر خودم باشی.
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
از دست نمیدم تو رو که باز بخوام بیام یه روز پس بگیرم، از قصد نمیگم دیگه از عشق بینمون، به هیچ کس نمیگم، 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 نمیگم. از وقت شنیدم حرفای حسودا رو همش پشت سرم، میترسم اصلا هر جا که میشینم از تو اسمی ببرم، 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 ببرم.
راک دنیای راک در موسیقی فردا.
کتاب صوتی هراس نوشته نسیم مرعشی با صدای نوال شریفی و محسن ابوالحسنی از سوی واحد صوتی نشر چشم منتشر شد. هراس داستانی است برآمده از دل تاریخ جنگ طولانی ایران و عراق که لایه‌هایی از روابط زنان و مردان، مادران و فرزندان، تلخی فاصله ها و وجدان‌های ناآرام را به تصویر می‌کشد و سرگذشت خانواده‌ای در خوزستان را روایت می‌کند که در نخستین حملات عراق کودک خردسال خود را از دست می‌دهد. این کتاب صوتی به تازگی بر روی اپلیکیشن‌های فیلیبو، تاخچه، کتابراه، نوار و چارخونه قابل تهیه است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
من جون به هم رو کردم، من سرهنگ نیستم، من اونو ندم، میشه پنهان کرد حساب بانکی رو، زد و بند با تبریش و تانگو با یانکی رو، بعدش بغض کرد جلو دوربین و رأی مردم رو دزدید. میشه وقت عمل چو گنده رو ماست شد، یه روز چپ شد و روز بد راست شد، هنر واسه هنر سیاست و نفهمی، چشما رو بست و هیچ چی رو ندید.
فرداست که با شماست.
یار یار اتمه یار یار، قلبم سوزلار یار یار، اولان اولدو گتمسن یوره یاغلار زار زار. یار یار اتمه یار یار، قلبم سوزلار یار یار، اولان اولدو گتمسن ağlar zar zar.
diye yüreği dolu söz var. Kayıt geri bu gece bir ağlayan göz var. Seni görmesem bir an derde dözmez bu yüreği. Bilseydim bu sevgiye talih neler diyecek. Seni görmesem bir an derde dözmez bu yüreği. Bilseydim bu sevgiye talih neler diyecek. Yar yar etme yar yar, kalbim sızlar yar yar. Olan oldu gitmesen yüreği ağlar zar zar. Yar yar etme yar yar, kalbim sızlar yar yar. Olan oldu gitmesen yüreği ağlar zar zar.
Yar yar etme yar yar,